ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انفجار در کابل 3 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. اتحادیه اروپا تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران را تمدید می‌کند. شماری از معلمان در ایران مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در جریان چند انفجار در کابل پایتخت افغانستان دست کم 3 تن کشته و 22 تن دیگر نیز زخمی شدند. لطیف پدرام، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان، نیز در میان زخمی شدگان است. این انفجار در نزدیکی محل برگزاری مراسم یادبود عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان صورت گرفت. در این مراسم شماری از مقام‌های دولتی افغانستان نیز حضور داشتند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حملات را به شدت محکوم کرد. نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه خود در بروکسل توافق کردند که تحریم‌ها علیه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه آنان نقض حقوق بشر در ایران نامیدند تمدید کنند. این تحریم‌ها شامل مسدود بودن دارایی‌های 82 تن از جمله شماری از قضات دادگاه‌های انقلاب، اعضای سپاه پاسداران و یک نهاد سایبری می‌شود. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را از سال 2011 میلادی اعمال کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و قطعنامه‌های سازمان ملل در این باره را مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در کرمانشاه روز پنجشنبه مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این معلمان دلایل اعتراض خود را پایین بودن حقوق فرهنگیان، کمبود بودجه‌های آموزشی و مشکلات بیمه‌ای و درمانی خود عنوان کردند.
تضعیف فرهنگیان،
خیانت است ایران.
تضعیف فرهنگیان،
خیانت است ایران.
گزارش کانال‌های تلگرامی مربوط به تشکل‌های کارگری و صنفی، شماری از معلمان در شهرهای ارومیه، قزوین، مشهد، اردبیل و شیراز نیز در اعتراض به آنچه نابرابری‌ها و عدم تحقق مطالبات صنفی خود نامیدند، تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، روز پنجشنبه از موافقت شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز دوم اسفند ماه سال 98 خبر داد. انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان نیز در همان روز برگزار خواهد شد. معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی گفت که این طرح توسط دولت و مجلس در حال بررسی است. تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده در حال اعلام می شود که محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در روزهای اخیر در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس گفته بود بعید می دانم که مردم در دور بعدی انتخابات به حرف من و شما به پای صندوق‌های رأی بروند. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح پنجشنبه در شورای اداری گیلان اعلام کرد که متخصص مذاکره است و با قدرت میگوید منطق ایران قوی و به حق است و ابایی از مذاکره ندارد. آقای روحانی تاکید کرده که ایران نه از میز مذاکره میترسد و نه از میدان جنگ و به تعداد دفعاتی اشاره کرده است که آمریکا برای گفتگو با او ابراز تمایل کرده است. همکارم سمیرا قرایی در همین رابطه با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، گفتگویی انجام داده و چرایی طرح مسئله مذاکره در وضعیت فعلی رو به بحث گذاشته. نخست مهدی مهدوی آزاد به دلایل پیش کشیدن مسئله مذاکره اشاره می‌کند.
اینا نشانه های از یک دعوای بزرگی است که پشت پرده در جریانه. اگر شما رسانه های رسمی رو نگاه بکنید یا اظهار نظرهای رسمی از مقامات داخلی یا حتی فعالان سیاسی داخلی، تقریبا شما از هیچ جریان جدی این روزها نمیشنوید، از هیچ کدام از سیاستمداران سطح بالا، که ایران باید با آمریکا مذاکره بکنه. متأ اگر تریبون های ائمه جماعات، سخنرانی های علی خامنه ای، اینها رو نگاه بکنید، هر روز میبینید که اینها دارن هشدار میدن جریان پیچیده ای در داخل دنبال مذاکره با آمریکاست. این نشون میده که در واقع پشت پرده درگیری های بزرگی وجود داره درباره اینکه بالاخره باید چه کار بکنیم، راه خروج از این بنبست چیز، اگر قرار هست با آمریکا مذاکره نکنیم چه باید بکنیم. دعوایی هم که وجود داره بین دو در واقع تفکر است که امروز آقای روحانی هر دوشو گفت، یکی به نعل زد به قول شما، یکی به میخ. یعنی از یک طرف گفت اصلا شرایط مذاکره وجود نداره، راه دومی جز مقاومت وجود نداره، و از اون طرف در گام بعدی گفتش که من به عنوان یک متخصص مذاکره میگویم که هیچ ترسی از مذاکره نداریم و ما میتونیم با آمریکا مذاکره بکنیم. واقعا نیستش که ایران در سر دوراهی است. این چیزی که آقای روحانی میگوید که آقای ترامپ 8 بار درخواست کرده، اینو تیر ماه آقای واعظی هم گفته بود که در جریان سفر نیویورک آقای ترامپ بارها درخواست کرده، اینا ساده سازی کردن مسئله است. هم آمریکا مذاکره میخواد هم نمیخواد، هم بخشای از ایران مذاکره میخواند هم بخشای نمیخوان، یه معادله پیچیده است. هنوز راه حل اولیه رو برای حل این معادله پیدا نکردن، بنابراین همچنان در سطح دعواهای تبلیغاتی باقی مونده.
آقای حقیقت نژاد، شما فکر میکنید که حسن روحانی در حال حاضر در چه موقعیتی قرار گرفته که داره این حرف رو میزنه؟ آیا یک تحول جدید در جریان هست در پشت پرده در ایران؟ آیا پیام جدیدی دریافت کرده که حالا داره این حرف رو میزنه؟ نظر شما چه هست؟
از همه اول میخواستم اشاره کنم که این که ایشون گفته متخصص مذاکره هستم خیلی بیراه نیست، چون بالاخره مهمترین پرونده های این 30 سال گذشته رو که نگاه بکنیم، آقای روحانی به نحوی در عنوان یک مذاکره کننده ارشد در اون حضور داشته. حتی قبل از انتخابات 92 هم که میخواست یک جست تبلیغاتی بگیره، در حوزه داخلی اشاره میکرد که من بودم که اون مسئله حصر آقای منتظری رو حل کردم، و به نوعی میخواست بگه که قابلیت و قدرت مذاکره با آقای خامنه‌ای رو برای حل بنبست‌های داخلی کشور داره. در انتخابات ریاست جمهوری هم همش روی این قدرت مذاکرهش تاکید میکرد. به رغم اون موفقیت اولیه‌ای که در زمینه برجام داشت، در زمینه داخلی کاملا شکست خورد. یعنی از همین تخصص مذاکرهش برای قدرت‌های داخلی و به خصوص آقای خامنه‌ای نتونست به خوبی استفاده بکنه و بسیاری از مسائل داخلی ایران لاینحل موند. الان مشکل عمده‌ای که داره به نظر من اون صحبت آقای خامنه‌ای هست که گفتش که نگفت با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، ولی گفت قطعاً با دولت آقای ترامپ مذاکره نمی‌کنیم، و این خیلی بنبست زیادی رو در مسیر دولت آقای روحانی ایجاد کرده. دائم هم میان صحبت می‌کنن به عنوان راه حل که دولت آقای ترامپ باید برگرده به برجام، چون احساس میکنن که اگر که این اتفاق که الان اصلا دور از دسترس بیفته، اون وقت میتونن آقای خامنه‌ای رو قانع بکنن، یا به نوعی حرف آقای خامنه‌ای هم خیلی زمین نذاشته شده و بگیم ما با دولت ترامپی که برگشته به برجام مذاکره بکنیم.
آقای حقیقت نژاد، به هر حال درسته که آقای خامنه‌ای این گفته رو بیان کردند که با دولت ترامپ مذاکره نخواهند کرد، ولی حسن روحانی این صحبت‌ها رو امروز بیان کرده. یعنی شما میگید که این سیگنال رو آقای روحانی به دولت ترامپ نفرستاده، بلکه داره به فضای سیاسی فعلی آمریکا این پیام رو میفرسته؟
یک بخشش میتونه اینجوری باشه که کماکان اون تمایل به مذاکره و حل مشکل در ایران وجود داره، و مثلا اگر اتفاقی که در دیگری در آمریکا رقم بخوره درها بازه، چون میدونیم که الان یکی از مهمترین مؤلفه‌های سیاست خارجی ایران به تعبیری صبر استراتژیکه، یعنی اینکه صبوری میکنن تا انتخابات آینده آمریکا و ببینن اونجا چه اتفاقی میفته، آیا پنجره رو به مذاکره گشوده میشه یا نه. بنابراین این ادبیات مذاکره و مرد مذاکره بودن رو آقای روحانی کماکان در صحبت‌های خودش حفظ می‌کنه که امیدواری رو برای طرف‌های غربی باقی بذاره و لابی‌هایی که جمهوری اسلامی یا مدافعان جمهوری اسلامی یا برخی از عناصری که دارن مثلا با اتحادیه اروپا فشار می‌کنن، حتی اتحادیه اروپا در گفتگوهاش در مورد ایران این میل به مذاکره ایران رو بتونه برجسته بکنه و ازش بتونن استفاده افزایی بکنن.
آقای روحانی خودش در صحبت‌هاش به این اشاره می‌کنه که گفتگوها بخش اعظمش تاکتیک هست و او این تاکتیک رو بلد هست، ولی بیس و اساس این گفتگوها اهداف ملی و منافع ملی ایران خواهد بود. آقای مهدوی آزاد، شما این منافع ملی که آقای روحانی ازش صحبت میکنه و اون رو اساس و بنیان هر گونه مذاکره با هر کشوری میدونه رو چی میدونید؟
ببین، اول من بگم که معتقدم سخنرانی امروز آقای روحانی اساسا مخاطب خارجی نداشت، او با مخاطبهای داخلی صحبت میکرد. در واقع آقای روحانی به شدت دولتش و خودش تحت فشار در حوزه اقتصادی که این تحریم ها اساسا نیمی از جامعه را زیر خط فقر مطلق برده، این صف گوشت و شکر و آرد کافیست که بگیم حوزه اقتصادی چطوریست. در سیاست خارجی که سپاه قدس برای خودش رئیس جمهور میاره و میبره به اینجا رسیده، اینقدر دولت تضعیف شده. و در سیاست داخلی هم که جبهه پایداری طرح استیضاع او رو مطرح میکنه، آقای کریم قدوسی میاد میگه که او اصلا آقای روحانی جاسوس آمریکایی هاست، رسانه های نزدیک به اون جریان توهین میکنن به او. ظاهرا آقای روحانی تلاش کرد از این سفر گیلان استفاده کنه برای یک تحرک تازه. هم دیروز در لاهیجان با آقای خامنه ای متلک انداخت، گفت مسئولیت رو نپذیرفته برای مدیریت اقتصادی، سعی کرد خودش رو بالا ببره. هم امروز در سخنرانیش در واقع تماما تلاش کرد که پاسخ انتقادات رو بده، دولت خودش رو مسلط معرفی کنه. حوزه‌ای که آقای روحانی امروز در حوزه مذاکره با آمریکا در سخنرانی شورای عدالت گیرانش گفت، هم با مخاطب داخلی و در این چهارچوب بود. یعنی در بخشی از این سخنرانی تلاش کرد به سوالات میان روها یا طرفداران تکنوکرات دولت پاسخ بده که میپرسند بالاخره میخواهید با آمریکا چیکار بکنید، آخه این روند تا ابد و ده که قابل ادامه نیست. اونجا آقای روحانی گفت که مردم، ما راهی جز مذاکره نداریم، اگر بود من از مذاکره نمیترسیدم، ما راهاشو قبلا چک کردیم، فعلا باید مقاومت کنیم. و در بخش دیگریش به نیروهای تندرو داخل حکومت طرفداران آقای خامنه ای حرف زد و به اونها گفتش که باید هزینه داد، اگر این هزینه رو ندیم در میدان جنگ میدیم، همه باید با هم کار کنیم. و البته مثل دیروز مطلق هم به سپاه انداخت، سعی کرد اونها رو هم وارد ماجرا کنه، مسئولیت پذیریشون رو اونها رو مسئول نشون بده. به هر حال من فکر میکنم اینجا فعلا تعریفی از منافع ملی که آقای روحانی میگوید وسط نیست. اینجا ما شاهد یک دعوای تمام عیار داخلی هستیم، بیشتر منافع احزاب هست. در خود رفتار و عملکرد آقای روحانی رو نگاه بکنید، قبل از اینکه شما چارچوب‌های منافع ملی رو ببینید، تلاش مفرط ایشون رو می‌بینید برای اینکه می‌خواد خودش رو در وسط قدرت نگه داره.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد و رضا حقیقت نشاد. در ادامه برنامه گزارشی بشنوید که مایکروسافت گفته که هکرهای مرتبط با ایران به بیش از 200 شرکت حمله کردند. گیانوش فرید گزارش میده.
وال استریت جورنال چهارشنبه 15 اسفند به نقل از شرکت آمریکایی مایکروسافت گزارش کرده که هکرهای ایرانی طی 2 سال گذشته ضمن نفوذ به حدود 200 شرکت و نهاد دولتی در سراسر جهان به آنها صدها میلیون دلار خسارت وارد کردند. طبق این گزارش، محققان شرکت مایکروسافت گفتند هکرهای ایرانی ضمن سرقت اطلاعات محرمانه این اطلاعات و داده ها را از روی شبکه پاک کردند. به گزارش وال استریت جورنال، مایکروسافت معتقد است که این حملات با هولمیوم مرتبط هستند، گروهی که به ایران وصل است. همچنین بخشی از این عملیات سایبری توسط یک گروه ایرانی دیگر به نام APT33 برای هولمیوم انجام شده است. جان لامبرت، رئیس مرکز رصد تهدید در مایکروسافت، به وال استریت جورنال گفته که این حملات به طور گسترده‌ای بی‌ثبات کننده بودند. این گزارش می‌افزاید این هکرها شرکت‌هایی را در حوزه‌های نفت، گاز و ماشین‌آلات سنگین و همچنین شرکت‌های بین‌المللی بزرگ در عربستان سعودی، بریتانیا و آمریکا هدف قرار دادند. فایر آی، شرکت معروف امنیت سایبری، در سال 2017 گروه APT33 را متهم کرد که با بدافزارهای مخربی سازمانهایی را در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان هدف قرار داده است. پیش از این مقامهای آمریکایی و اروپایی در خصوص حملات سایبری با منشأ ایران هشدار داده بودند. در همین زمینه آژانس اتحادیه اروپا در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات اخیراً گفته بود تحریم‌های تازه‌ای که بر ایران اعمال شده احتمال تهدیدهای سایبری ایران را افزایش می‌دهد. یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی نیز دو هفته پیش اعلام کرد هکرهای مستقر در ایران به احزاب اصلی و پارلمان استرالیا حمله کردند. چارلز یو، رئیس شرکت امنیت سایبری ری سیکیوریتی، به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که حمله سایبری اخیر به پارلمان استرالیا با اقدامات مؤسسه مبنا در ایران همخوانی دارد که بنابر گزارش‌ها با سپاه پاسداران ارتباط کاری دارد. مؤسسه مبنا که ظاهراً در سال 2013 تأسیس شده، از فروردین امسال مشمول تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.